أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. فرمود که کان الله ولا خلق ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه يتضرعون بها إليه ويعبدونه وهي ذكره. عرض کردم خدمت، این وسیله بودن یا واسطه بودن در آفرینش، یا واسطه بودن در بازگشت و غایت، یا واسطه بودن در تضرع و دعا و مانند اون. یک معنای دیگر هم که معنای دقیق تری است داره و اون اینه که با توجه به این که عبادت و دعا و تضرع با موجود متعین و متشخص امکان پذیر هست، موجودی که هیچ گونه قیدی ندارد، حتی قید نداشتن را، این همچنان که مکرر گفته شده نه اسم داره، نه رسم داره، نه وصف داره، وقتی هیچ کدام از اینا که نبود قابل گفتگو نیست، قابل راز و نیاز نیست، قابل مناجات و تقاضا کردن و سوال کردن و مانند اونها نیست. بنابراین عبارت شریف میتونه که اشاره به این نکته داشته باشه که اصلا عبادت برای به اسما تعلق میگیرد، به صفات تعلق میگیرد، یعنی به تعینات. بعد فرمود که و هی ذکره، اسم و صفات خدای متعال ذکر خداست. خب باز اینم همون حرفایی که خدمتتون عرض کردم که موجود فقیر نمیتواند به یاد غنی خود و اصل خودش نباشه. اگر به یاد اصل خودش نباشه، حالا این یاد ممکنه یاد بسیط باشه، علم بسیط باشه، علم مرکب باشه، اگر نباشه اصلا وجود نخواهد داشت، چون عین هویت و عین ذاتش همون تعلق و ارتباط و فقر هست. بنابراین دعا کردن هم عین ذاتشه. برای همین اساس اونجا گفته می شود که یسبح لله ما فی السماوات، یا سبح لله ما فی السماوات، یا یسبح الرعد بحمده، و همینطور موارد دیگر. این عبادتی رو که موجودات می کنند، چه زمینی باشن، چه آسمانی باشن، چه با اختیار، چه بی اختیار، اینا از لوازم ذاتشون هست، بلکه عین ذاتشون هست. عبادت کردن برای موجود فقیر، برای مخلوق ذاتی است و تخلف ناپذیر. تفاوت موجودات و انسان‌ها در این است که برخی می‌دانند که عبادت عین ذاتشون است و ذاتاً عبادت می‌کنند، و در نتیجه هر چی که می‌گویند درباره مبدأشون و غایتشون می‌گویند، هر کسی رو تمدیح میکنن، تمجید میکنن، در واقع مبدأشون رو، خدایشون رو تمجید میکنن. برخی میدانن این رو که هر کس به زبانی صفت مدح تو گوید، برخی این رو نمیدانند. این یک تفاوت وجود داره که تفاوتی میان خلق اینم کم نیست. فرق بین عالم و غیر عالم در همین است که اونها که عالمن میدانن که هر جا که تعریف کسی رو کردن، چه تعریف امر مادی بود، تعریف غذایی بود، رنگی بود، کمیتی، کیفیتی، علمی، قدرتی، حیاتی، اگر تعریف شد، در واقع این تعریف های خدای متعال هست، تمجید ها و تکریم های خدای متعال هست، میدانند. غیر عالم اینا رو نمیدونه. فرقی میان عالم و جاهل هم که بینشون فاصله از زمین تا آسمانه در همین هست. یک جهت که تفاوت دارن. یک تفاوت دیگر هم دارن و اون عبارت هست از تفاوتی بین عبادت‌های ذاتی و تکوینی و عبادت‌های تشریعی. یک عبادت تکوینی عام و فراگیر یا عبادت وجودی است که آدم هر کاری که داره انجام میشه میگه عبادت است. فقط آدما اگر ندونن سهمشون از عبادت کم کردن. یعنی همین که بیدار میشن، میخوابن، فعالیت میکنن، تمام اینا عبادات و خدای متعال هست. و نشانش هم اینه که از همین طریق هم هست که انسان ها به کمال شایستی خودشون میرسن، منطقه یا کامل یا ناقص، زود یا دیر. اما بالاخره اومدن در دنیا به این معنا نیست که میشود کسی در دنیا بیاید و هیچ قدمی به سوی خدای متعال بر نداشته باشد و این مسیر رو طی نکرده باشد. هر کس به هر جور باشد، جز معاندین که اونا حسابشون جداست، یک اصلا بحث جداگانی دارن، بقیه انسان ها دانسته و نادانسته با این کارهای عادی که انجام میدن، نه فقط مؤمنان که مثلا نماز هم میخونن، نه فقط مثلا موحدان که شهادت این هم به زبان میآورن، نه کل انسان هایی که در جهان طبیعت میان از طریق همین افکار و اندیشه ها و اقوال و رفتارهایی که دارن پیوسته در حال اظهار وجود خودشون هستن، یعنی در واقع دارن عین رفت بودن خودشون را عیان و آشکار میکنن. افضل و اتم درجات عبادت هم همین است که یک، توجه به خدای متعال باشد، دوم فقر خیش را در این توجه به خدای متعال مقفول قرار ندهد. بسیاری هستن که در عبادتشون و در زندگی روزمرهشون که جزء عبادات هست، اینم روشنه که خیلی احتیاج به توضیح نداره که وقتی آدم کار کنه برای درآمد حلال مشغول عبادت هست، وقتی کسی که به طبیعت نگاه میکنه مشغول عبادته، وقتی کسی برای سلامتیش فعالیت میکنه، داره ورزش میکنه، داره عبادت میکنه، کسی درس میکنه، داره عبادت میکنه، کسی داره رفع مشکلی از کسی میکنه، از این کاری که عبادت نباشه کم پیدا میشود. تازه اینم که پیدا میشود بر اساس معیارهای شریعت است که عبادت نیست، ولی در واقع که این گونه نیست. خب کسی که پیوسته در حال شکل دادن و اظهار وجود خودش هست و عبادت خدای متعال رو میکنه، یا اصلا توجه به خدای متعال ندارد، خب این ناقصه، یا توجه به خدای متعال دارد ولی در ضمن توجه به غنای خدای متعال فقر خودش رو نادیده گرفته و فراموش کرده، این عبادت ضرردار و زیان‌آور هست. باز ضررد و زیان‌آور یعنی خطر داره، ولی نه اینکه عبادت که نمیشه که ضرر داشته باشه، ولی یعنی عوارضی داره که تحمل اون عوارض برای عابد امکان پذیر نیست. علتش اینه که در این عبادتی که انسان توجه به غنای خدا دارد ولی توجه به فقر خود ندارد، این احتمال وجود دارد که این عبادات که افزوده می شود، آرام آرام انسان بزرگ بشود، دچار کبر بشود، تکبر، آخرش هم استکبار بشود، آخر طلبکار از خدای متعال بشود، آخر پیش خودش حساب کنه بگه ما که مشکلی نداریم، هر کاری خدا گفته بود که ما انجام دادیم. این نشون دهنده که فقر خودش رو نادیده گرفته. اگه فقر خودش رو میدید میگفت که چقدر خدا لطف کرد که پیوسته چاله های وجود ما رو، نقایص وجود ما رو برطرف کرد. و البته هر چرا که این نقایص برطرف شده باشد، ولی باز وجودمون عین فقر عین نقص، موجودی که و وجودی که عین فقر و عین نقص باشه که قابل اصلاح و قابل ترمیم نیست. به همین خاطر که خدای متعال که همه موجودات را آفریده، برای عبادت را آفریده، همه را مشغول عبادت هستن، باید که غیر از اون عبادت تکوینی، عبادت شرعی هم باید داشته باشن. عبادت شرعی یعنی ذکری که احتمالاً اگر کسی در اون عبادت تکوینی موفق نبود و توجه نداشت و متذکر نبود، یعنی عبادت کرد ولی نمیدونست که عبادت کرده، این باید اونو جبرانش کنه. حالا یه جای دیگری انشاءالله اگر خدا بخواد به شرح و به توضیح خدمتتون عرض میکنم که جایگاه عبادتهایش تشریعی کجاست، ولی در این حال اونی که اینجا میتوان گفت به اجمال اینه که عبادتهای شرعی باید خلل و فرج و نواقص عبادتهای تکوینی را تکمیل کند. تعبیر دقیق در این، چون غیر دقیقه، تعبیر دقیق در این است که انسان در عبادت‌های تکوینی ممکن است دچار غفلت بشود، عبادت‌های تشریعی باید اون غفلت را از بین ببرد. یعنی کسی که پیوسته خواب باشه، بیدار باشه، به خاطر استناد و ارتباط وجودیش به خدای متعال مشغول عبادت است. بنده جز بندگی کردن کار دیگری ندارد، کار دیگری هم نمیتواند انجام بدهد، کار دیگری هم انجام نمیدهد. اما در این حال در این عبادت ها ممکنه در خیلی از مواردی که نداند، توجه نکند، همون جهلی رو که خدمتتون عرض کردم. این عبادت تشریع برای اینه که بیاد خودمون بیاریم یا خدای متعال به ما تذکر بدهد که عبادتی رو که انجام میدهی باید به این وصف باشد که بیاد خدا باشی، تا اینکه این عبادت های مختصرمون، همین 20 دقیقه نیم ساعتی رو که عبادت میکنیم با کم و زیادش، این سبب بشود که اون عبادت تکوینیمون همراه با ذکر و توجه و دوری از غفلت و سهو و نسیان و مانند اون باشد. خب حالا فکر کنید که اگر این عبادتی هم که شرعی انجام میدیم، این هم خودش دوچار غفلت باشد. البته به طور کلی نمیتونه دوچار غفلت باشه، همینقدر که میریم وضو که میگیریم، یعنی توجه داریم به امر خدای متعال، همینقدر که رو به قبله میستیم توجه داریم به امر خدای متعال، همینقدر که اذکاری رو حفظ کردیم داریم میخونیم، اینا خودش توجهه. حالا ولی اینکه این وسط هاش ممکنه حواسمون هم یه جایی برود، اما در بخشی اگر حواسمون میره و در بخش دیگری توجه داریم که به ذکر چه کسی مشغولیم، این توجه ما به این که به ذکر چه کسی مشغولیم، این قراره که اون توجه ما رو در عبادت تکوینیمون هم پرورش بده، بازیابی کنه و در نتیجه موفق بشیم به عبادت تکوینی. حالا در این عبادت تشریعی، در عبادت تشریعی میفرماید که خدای متعال اسماء و صفاتش رو آفرید برای ذکر، برای اینکه خلق خدا وقتی که اسماء خدا و صفات خدا رو میشنوند، الفاظ و کلماتش رو میبینند یا میگویند، بیاد خدای متعال بیفتند. حالا البته کسی تونست جدای از این مشاهده و گفتن و دیدن و ارتباط برقرار کردن با اسماء و صفات لفظی و کتبی، تونست که اسماء و صفات فراتر از لفظی و کتبی را، عینی و واقعی را، حالا عینی و واقعی در جهان طبیعت باشد، عینی و واقعی در عالم مثال باشد یا عوالم دیگر، اگه تونست این را مشاهده کنه، خب قطعا ذکرش متفاوت خواهد بود. به همین خاطر است که حالا به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم، در جهان طبیعت حالا پیامبران کلمات تام خدای متعال هستن، یعنی اسماء خدای متعال هستن، ولی اسماء کلی و جزئی دارن، جامع و غیر جامع دارد، جهات مختلف، ظاهر دارد، باطن دارد، اعتدالی دارد، همه اینا رو دارن. و اما خاندان پیامبر علیه السلام اینا اسماء حسنای خدای متعال هستن. حالا اگه کسی یه وقتی به این لفظ نگاه میکنه میگه یا علیم یا قدیر، یا خود همون قدیر و علیم و الله و مانند اینا رو نگاه میکنه یا اینا رو به زبان میاره، این یک نوع ذکر هست و یک نوع توجه و رفع غفلت. حالا اگر کسی توانایی داشته باشه، خود خاندان پیامبر رو که اسماء حقیقی و عینی هستن، اسماء حقیقی و عینی، ابدانشون در جهان طبیعت، مثالشون در عالم خیال و مثال، عقلشون در عالم عقل و مراتب دیگرشون هم مراتب دیگر، اگر کسانی اونها رو بهشون توجه داشته باشه، وقت عبادتش قطعا و یقینا قابل مقایسه با این ذکرهایی که به وسیله الفاظ انجام میشود نیست. و همین خاطر است که مشاهده کردن کعبه عبادت است، مشاهده کردن قبور و مزاجع ائمه علیه السلام عبادت است، یکی از جهات زیارت و اهمیت زیارت انبیا و اولیا مخصوصا خاندان پیامبر علیه السلام همین است که این ذکر است، اونم ذکر عینی است، نه ذکر لفظی و ذهنی. یعنی کسی مثلا در حرم، وقتی حرم که مشرف میشه، اونجا یه جایی میشینه دعا میخونه، خب این ذکر زبانی رو داره، اما فرض کنین که البته ذکر دیگر هم داره، فرض کنین که ذکر زبانی هم نداشته باشه، برای چی اینجا اومده؟ این خودش ذکره. همینقدر که توجه داره که اینجا به مقصودی و به مقصدی آمده است و اونم برای یاد خداست، این ذکر عینی است. وجود طبیعیشون ذکر عینی است، مراتب دیگرشون هم همینطور. و کان الله ولا ذکر و المذکور به ذکر و الله القدیم، خدای متعال بود و این ذکری نبود، یعنی خدا بود و اسم و صفات نبودن، چون ذکر اسم و صفات هستن، یعنی خدای متعال بود و تعیین نبود. حالا اینکه خدای متعال بود و اسم و ما از و صفات نبودن، یعنی در زمانی در رتبه و مانند اینها، همونجور خدمتتون عرض کردم که خدای متعال بود و ذکر نبود، چنان که الان هم خدای متعال هست و ذکر نیست، از اون حیثیت و از اون جهتی که خدای متعال، یعنی ذات خدای متعال هست، هرگز همراه با او هیچ چیز نیست، نه ذکر است، نه ذاکر است، نه مذکور، هیچ کدام از اینها نیست. پس خدا بود و ذکر نبود، یعنی اسم و صفات نبود. و المذکور و به ذکر، حالا وقتی کسی ذکر که میگه، چه ذکر زبانی باشد، چه ذکر خیالی باشد، نفسانی باشد، قلبی باشد، هر کدوم از اینا که باشد، و باز یه جمله اضافه کنم خدمتتون، این ذکر هم همچنان که به ترتیب میگیم ذکر زبانی، خیالی، نفسی، قلبی، روحی و مانند اونها، مراتبشون هم تامتر و کاملتر هست. کسی که فقط زبانش مشغول به ذکر است ولی حواسش جای دیگر هست، ضمن این که مثلا داره صلوات میفرسته یا داره ذکر دیگری میگه، تلویزیون هم داره تماشا میکنه، با یه نفر هم داره صحبت میکنه، سخنرانی هم داره گوش میکنه، چند تا کار با هم دیگه انجام میدن، به خیال خودشون زرنگن، یعنی کارهای مختلف و متنوع و عبادات متنوع رو با هم دیگه انجام داده. این قطعا و یقینا این گونه نیست، این در مرتبه ذکر زبانی است که اینها با هم دیگه جمع میشون. مرتبه بالاترش اینه که ذکر نفسانی بشود، یعنی در این حال که زبان ما مشغول گفتن ذکری و لفظی و واژه و مانند اونها نیست، ولی نفسمون متوجه او باشد و گویی نفس ما اون را داره میگه، البته گویی برای عموم، ولی برای بسیاری هم واقعا میگه. یعنی اگر کسی تمرین کنه، تکرار کنه، ذکری رو به وسیله زبان آرام آرام نفسش عادت میکنه. این فیلمیو که درباره صنعت و دنیای مدرن از چارلی چاپلین هست که حتما دیدین، چون اونقدر اینا رو مکرر نشون دادن که همه دیدن. اومده یه آچار و نمیدونم دیگه چیه، این مثلا پیچ گوشتی و مانند اینها دستشه، همینطور که داریم او کارش اینه که پیچه رو محکم کنه و پیوسته چون به سرعت داره میره هی پیچه رو داره هر کدوم دستش رو میچرخونه، آچار رو میچرخونه و پیچه مثلا محکم میکنه. این وقتی هم که دیگه از این دستگاه جدا میشه یا دستگاه خاموشی هنوز داره دستش رو میچرخونه. این امکانش هست که آدمی وقتی شروع کرد خواب دیدن از خوابم بیدار بشه هنوز ادامه خوابش رو ببینه. آدمی کاری رو که بدنش انجام میده بعد از اینکه شرایط انجام فعل بدنی تمام شده است هنوز اون کار رو انجام بده، حالا یا با حرکات بدنش ولو کار در واقع انجام نشود یا در نفسش، و همینطور بعد از نفس قلب و بعد از قلب رو. این نه فقط امکانش هست بلکه برای بسیاری تحقق هم پیدا می کند. خب حالا وقتی که کسی ذکر که میگه به وسیله اسماء و صفات خدای متعال، اون مذکورش کیست؟ داره برای کی ذکر میگه؟ به یاد کیست؟ میفرماید و المذکور به ذکر هو الله القدیم، اون خدای قدیم هست که مذکور هست. بنابراین این دو تا معنا داره. یه معناش اینه که کسی که اسم الله رو میاره اون مذکور قدیم را، کسی که علیم قدیر حکیم و شافی کافی و مانند اونها رو به زبانی که میاره در واقع اینا رو ذکر نمیگه، اینا توجه به اینا نداره، توجه به اون محتوا مصداق و بالاخره متعلق داره، یک معناست. معنی دیگر اینه که اصلا کسی نمیتواند ذکر بگوید ذکری ذکر خدای قدیم نباشد، نمیتواند بیاد چیزی باشد ولی بیاد خدای قدیم نباشد. این همون حکمیست که خدمتتون عرض کردم که موجوداتی که عین ربط و تعلق هستن هیچ حکم استقلالی ندارند، بنابراین نه تنها دیده میشوند، نه تنها شنیده میشوند، نه تنها خونده میشوند، نه تنها مورد توجه قرار میگیرند. هر چیزی که مورد توجه قرار گرفت اولا و اساسا و اصالتا خدای متعال مورد توجه قرار گرفته است. خدای قدیمی که الذی لم یزل و الاسماء و صفات مخلوقاتون، اسماء و صفات مخلوقن اما مخلوق نه به معنای خلق در جهان طبیعت. بله الفاظ مال جهان طبیعت است، مکتوبات مال جهان طبیعت است، اما وجود اسماء و صفات در عالم مثال وجود مثالی هستند، مخلوق مثالی هستند، وجودشون در عالم عقل موجود عقلی هستن، وجودشون در مرتبه خاص خودشون که اولین تعینات خدای متعال هستن اونا را مخلوقن، ولی مخلوق مربوط به مرتبه خودشون هستن. و المعانی، خب حالا اینا وقتی ذکر شد، اینا الفاظ شد، اینا اسما شد، معانی چیست؟ اون مابعضا متعلق محتوا و المعنی و بها، اونی که از این الفاظ و صفات و اسما قصد میکنیم، و الله الذی لا یلیق به الاختلاف ولا الائتلاف، اون مذکور و اون کسی که متعلق این ذکرها و عبادت و ستایش و حمدها و ثناهاست اون عبارت است از خدایی که هیچ گونه اختلافی تغییری تحولی در اون نیست، همچنان که اختلاف ندارد ائتلاف هم ندارد، نه حرکت دارد نه سکون دارد، نه آرامش دارد نه ناآرامی، نه ناآرامی دارد، هیچ کدام از اینها مناسب و نیست. اینها یا وصف موجودات مادی است یا برفرض این که در غیر موجودات مادی هم وجود داشته باشد وصف موجودات ممکن است، اگرچه این اختلاف و اتفاق و مانند اینها وصف موجودات مادی است، اونم به خاطر مزاحمت ها و ممانعت هاشون. این محدودیتی که در جهان طبیعت وجود داره مبدع آثار بسیاری شده است که هیچ موجود دیگری چنین آثاری رو ندارد، فقط محدودیت، مزاحمت و ممنوعیت. شریعت هم مربوط به همین جهان طبیعت است که ممنوع است در عالم مثال و خیال یا در عالم عقل و فراتر از اون یا عالم روح، اینا هیچ کدام از این ممنوعیت ها وجود ندارد به خاطر اینکه محدودیت وجود ندارد. اونجا میتوان در عوالم دیگر میتوان یک میوه را هزاران نفر بخورن هیچ کدام مزاحم هم دیگر نباشن، از سهم هیچ کدام هم کم نشده باشد. بنابراین در اونجا این اصلا شریعت که گفته میشد مربوط جهان طبیعت از این جهت است، اما در جهان طبیعت اینجور نیست. این میوه را یه نفر بخوره بقیه نمیتونن بخورن، اگر یه نفر یه مقدار بخوره مزاحم برای خوردن دیگری خواهد بود. به همین خاطر که اوامر شرعی برای انتظام زندگی انسانی در جهان طبیعت ارائه شده و باید رعایت بشه. خب این اختلاف ها و اتفاق ها و مانند این ها مال موجوداتی است که مادی هستند، یعنی محدودن، اما موجود نامادی و غیر مادی این نه اختلاف دارد نه ائتلاف، نمیتوان ترکیبش کرد نمیتوان تجزیهش کرد. و انما یختلف و یعتلف المتجزی، دیگه صریحش رو فرمودن که اونی که حال به حال میشه تغییر پیدا میکنه کم و زیاد میشه، اون عبارت از موجود تجزیه پذیر، اجزا مختلف داشته باشه، مثلا 10 تا جز داره، یکی ازش کم میکنیم یه چیز دیگه میشه، دو تا ازش کم میکنیم یه چیز دیگه، دو تا بهش اضافه میکنیم، اما چون خدای متعال تجزیه پذیر نیست و بسیط است، بنابراین اختلاف و ائتلاف هم ندارد. فلا یقال الله مؤتلفون، گفته نمی شود که خدای متعال ترکیب شده است یا تشکیل شده است یا ائتلاف کرده است با یه موجود دیگری. ولا الله قلیلون ولا کثیر، همچنین گفته نمی شود که خدا کم است یا زیاد است. اما در مورد موجودات دیگر به ویژه موجودات جهان طبیعت می توان گفت که قلیل است، کثیر است، کل جهان طبیعت و همه لذت هایی که دارد، نه جهان طبیعت منظور زمین، نه این شهری که ما هستیم، نه این محیطی که ما هستیم، کل جهان طبیعت که کهکشان های بیشمار بلکه نامتناهی دارد، این متاع قلیل است، فی نفسه قلیل است. اما عوالم دیگر اونا رو متصف به قلت و کثرت می شوند، ولی نه فی نفسه. اگه فی نفسه است یه معنای دیگری داره که عرض می کنم. عوالم دیگر مانند عالم خیال و مثال عقل و مانند اونها، هر عالمی نسبت به عالم فوق خودش قلیل است، اما نسبت به عالم فروتر از خودش کثیر است. فی نفسه هیچ حکمی را ندارد. این بنابراین که جهان طبیعت فی نفسه قلیل است. سر قلیل بودنش هم اینه که تمام محدودیت ها و مزاحمت ها در جهان طبیعت با هم دیگه جمع شده. ما اگر قرار باشه که مثلا یه لقمه نان هم که بخوریم، این هزاران محدودیت دارد. برای ادراک مثلا لذت این نان، محدودیت های بسیار زیادی رو، حجاب های بسیار زیادی در مقابل ما قرار گرفته است. این نان چگونه باشد؟ آیا مثلا پخته باشد؟ نباشد؟ نمکش چقدر باشه؟ ادویه دیگر چقدر باشه؟ آیا چیزی امروش باشه؟ نباشه؟ زبان ما دقیق باشه؟ قدرت چشایی ما قوی، تیز و مانندون باشه؟ یا این که نباشه؟ همه اینا محدودیت هایی است که این جهان طبیعت رو فی نفسه عالم محدود و قلیل می سازه. اما عوالم دیگر نسبی هستند، چون اونجا دیگه واسطه وجود نداره، حجاب وجود نداره، بنابراین از حیثیت ذاتشون عیان آشکار هستند. اما در این حال که این گونه هستند، کل موجودات فقیر که ماسب الله هستند، اینا قلیلند. منتها این قلیل بودنشون هم نسبت به خدای متعال است که مورد مانند مرتبه قبلی است، و همین که فی نفسه، فی نفسی یعنی این که قطع نظر از استناد به خدای متعال، نه جهان طبیعت چیزی است، نه عالم مثال چیزی است، نه عالم عقل، نه عالم اسما و نه عالم صفات. بنابراین در مورد اشیاء متجزی گفته می شود که کم است، زیاد است، اما در مورد خدای متعال گفته نمی شود. ولکنه القدیم فی ذاته، خدا فی ذاته، خدای متعال قدیم فی ذاته است. این قدم را انواع اقسام می توان مطرح کرد. یکی قدم زمانی، خب قدم زمانی امر نسبی است. وقتی میگیم که امری به لحاظ زمانی قدیم هست، یعنی نسبت به موجود دیگر جلوتر هست. و اما وقتی گفته میشه قدیم زمانی، یعنی موجود اگر هیچ امر منسوبون الهی نداشته باشه و قابل نسبت سنجی و سنجش نباشد، باز هم این موجود نه اول دارد نه آخر دارد، بلکه خودش اول همه چیز است، آخر همه چیز است. به تعبیر دیگر، نه فقط هیچ زمانی از وجود او خالی نیست، هیچ رتبه ای هم از وجود او خالی نیست، هیچ مرتبه ای و هیچ حوزه ای از تفکر، تعقل، تصور و فوق تفکر و تصور مانند شهود و کشف و مانند اونها وجود او خالی نیست. این که انسان بتواند مرتبه ای رو تصور کند یا تخیل کند که خدای متعال در آن نباشد یا در آن حادث شده باشد یا در آن تغییر کرده باشد، چنین چیزی امکان پذیر نیست. لکن نهول قدیم و فی ذاته، لأن نما سوى الواحد متجزی اون، به خاطر اینکه غیر از خدای واحد همه متجزی هستن. متجزی که بودن یعنی مرکبن، مرکب که بودن یعنی اجزایشون برخی بر برخی دیگر تقدم دارد. وقتی که یک مثلا آب تشکیل می شود، خب یا اکسیژن باید قبل باشد، هیدروژن بعد، یا هیدروژن قبل باشد اکسیژن بعد، یا اینکه اگه هر دو با هم دیگه هم باشن، باز نسبت یک امر دیگری قبل و بعد دارند. و الله واحد لا متجزئ، خدای متعال واحد است و متجزی نیست که گفتیم، و لا متوهم بالقلت والکثره، خدای متعال نه کمی و زیادی حسی دارد چون متجزی نیست، نه کمی و زیادی وهمی و عقلی دارد، به خاطر اینکه چیزی که کمی و زیادی عقلی یا وهمی و مانند اونها داشته باشد باید محدودیت مفهومی داشته باشد، یعنی باید که به زبان فلسفی باید که اجناس و فصول داشته باشد، باید ماهیت داشته باشد. اگر چیزی ماهیت داشته باشه میشه گفت که ماهیت این نسبت به ماهیت اون دیگری کمه، کوچکه، ماهیت اون دیگری بیشتر هست، یا اجزا عقلی این کمه، اجزا اون عقلی اون بیشتر هست، یا مراتب وجودی این کم است، مراتب اون دیگری بیشتر هست. اما خدای متعال به خاطر اینکه تجزیه ندارد، ترکیب ندارد، قلت و کثرت هم درباره اون گفته نمیشود. و قاعده کلی اینه که و کل متجزئ او متوهم بالقلت والکثره فهو مخلوق دال علی خالق له، هر موجودی که متجزی باشد، ترکیب داشته باشد، ترکیب عینی و خارجی و مقداری، یا اینکه نه تجزیه داشته باشد، تجزیه عقلی، مرکب از جنس و فصل باشد، مرکب از ماده و صورت باشد، مرکب از ماده و صورت عقلی باشد، مرکب از وجود و ماهیت باشد، مرکب از وجود و عدم باشد، تمام اینها مخلوقند و این مخلوق بودنشون دلالت میکند که بر این که خدایی دارن و خالقی دارن که اونها وابسته به او هستند. فقولو که ان الله قدیرون، حالا با توجه به توضیحاتی که گفتیم در مورد اسماء صفات خدای متعال، وقتی که میگی ان الله قدیرون مقصود چیست؟ خبرت انه لا یعجزه شی، در واقع شما از این گزارت اراده کردی این که خدای متعال نسبت به هیچ کاری عاجز نیست. فنفیت بالکلمه، با این کلمه قدیر نفی کرده ای عجز را، گفتی که خدا عاجز نیست، و جعلت العجز سواهو، عجز را غیر او قرار دادی، گفتی که او عاجز نیست، یعنی عجز نه ذات اوست، نه صفات او، نه افعال او، چیزی غیر از اوست. و کذالک قولک عالم، وقتی میگی خدا عالم است، انما نفیت بالکلمه الجهل، جهل رو از خدای متعال سلب کردی، این یک. دوم این که وقتی گفتی که خدا جاهل نیست، یعنی جهل هم خدا نیست، و جعلت الجهل سواه، جهل رو غیر خدا قرار دادی. و اذا افنى الله الاشیاء افنى الصورة والحجاء والتقطی، وقتی خدای متعال موجودات رو فانی بسازد، اینم دو تا معنا داره، یک فنا همین فنای ظاهری است که در مرتبه از مراتب عالم اتفاق خواهد افتاد، یعنی اشیا فانی میشوند، هالک میشوند، مثل اینکه قبل نبودند. وجود الا این یکی اینه که وجود اشیا در جهان طبیعت از بین برود، دیگه به انسان نگویند، به حیوان نگویند، خاک میگویند، این یکی دیگر این که در یکی از مراتب در سیر صعود اذا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، اونجا فنا و هلاکت شامل همه بشود. میگه وقتی که اشیا که فانی شدن و خدای متعال اونها فانی ساخت، افن صورت و الحجاب و تقدی، خدای متعال این صورت ها و این کلمات و واژه ها و الفبا را نیز فانی میسازد و اینا نیستند، در حالی که خدای متعال باقی است. این یک معناست. معنای دیگر اینه که این افنا به معنی فناست، مثل قد افلح المؤمنون هست. این که وقتی خدای متعال اشیا رو فانی میسازد، یعنی که یعنی وقتی خدای متعال اشیا رو فانیان ایجاد میکند و تمام ما سوالا فانی هستن و هلاک هستن و هلاکتشون عین خلقتشون، عین وجودشون و وجودشون عین هلاکتشون است، در این صورت وقتی همه اشیا این گونه بودن، دیگه کلمات هم همین گونه خواهد بود، الفاظ و واژگان هم همین خواهد بود. وقتی که همه چی از بین رفته، شیء وجود ندارد، نه شیء عقلی وجود داره، نه شیء مثالی وجود داره و نه شیء طبیعی وجود دارد، ولا یزال من لم یزل عالما، وقتی چی وجود نداره بازم خدای متعال هست و عالم هست. خب حالا این که اینها رو راوی چه اندازه فهمیده باشد، این قطعا نکات دقیقش رو که حتما متوجه نشده، اون چیزهای دیگه هم که فهمیده باشه در حد توان خودش، بنابراین اگر سوال میکنی معنیش نیست که اون بقیه رو فهمیده. خیلی از موارد سوالات نشون میده که مسئله قبلی هنوز قابلا مفهوم واقع نشده. فقال الرجل فكيف سمينا ربنا سميعا، اینم که قاعده کلی است که رب حامل فقه لمن هو افقه من، بسیاری هستن که فقه را، فهم را، آیات و روایات را، معارف دینی را گرفتن، شنیدن، حفظ کردن، ولی برای کسانی میبرن که اونا فهیمتر هستن، یعنی نفهمیدن، فقط حفظ کردن اما منتقل کردن. بسیاری از روایات و بسیاری از آیات همین گونه است که مخاطبان در عصر خودشون توانای فهم اینا رو نداشتن، ولی زحمت کشیدن، تلاش کردن و با کوشش اینا رو حفظ کردن برای نسل‌های آینده و آینده. خب این بنده خدا سوال کرد که کیف سمینا ربنا سمیعا، حالا با توجه به اون چه گفته شد خدا رو ما چجوری سمیع بدونیم؟ چرا؟ فقال لان، چرا چجوری سمیع بدونیم؟ به خاطر اینکه در سمع اختلاف هست. وقتی میگیم سمیع است یعنی سخن رو میشنوه. سخن امر تدریجی است، یه نفر یه جمله میخواد بگه اولش با آخرش تفاوت داره، حرکت وجود داره، تقطیع وجود داره، تجزیه وجود داره، ائتلاف و مانند اونها وجود داره. بنابراین وقتی اینا رو میگیم خدای متعال شنیده است یعنی چی؟ یعنی خدا هم همزمان با این سخن تدریجی او هم متدرج میشود، با این سخنی که در حال تغییر و تحول است، خدای متعال هم در حال تغییر و تحول هست. همون جور که این کلماتی رو که ما میاریم، جملاتی رو که ما میاریم، داریم ترکیب شروع میکنیم، اول مثلا فعل رو میگیم یا اول فاعل رو میگیم، بعد مفعول رو میگیم، بعد فعل رو میگیم. آیا خدا هم همینجوری داره در ذهن خودش، در علم خودش اینا رو ترکیب میکنه یا نه؟ قال لانه لا یخفا علیه ما یدرکو، ما یدرکو به سما. علت این که خدای متعال رو سمیع مینامیم اینه که این همون تعبیری است که در حوزه‌های مختلف متکلمین هم گفتن، بعضیاشون فیلسوفان هم گفتن، گفتن به خاطر اینکه آن چیزهایی که با گوش شنیده می‌شود بر خدای متعال مخفی و پوشیده نیست. در فلسفه اینجوری تعریف کردن، گفتن سمع عبارت است از علم به مسموعات، بصر عبارت است از علم به مبصرات. نه اینکه خود خدای متعال اینا رو ببینه، دیدن رخ نمی‌دهد، بلکه علم به مبصرات دارد، علم مسموعات دارد. این تعبیر شاهد روایی هم دارد. لا یخفا علیه ما یدرکو بالاسما، خدای متعال علم به مسموعات را دارد و علم مسموعات بر او فاقد نیست و مخفی نیست. ولی ولم نصفه به سمع المعقول فی الرأس، خدای متعال رو به گوش و شنیدن از طریق اون گوشی که در سر هست توصیف نمی کنیم. نمی گیم خدای متعال گوش داره مثل این که انسان ها گوش دارن. معقول فرست یعنی محبوس، اونی که جاش معینه، همین گوشی رو که انسان ها در سرشون دارن. خدای متعال چنین چیزی رو ندارد. و کذالک سمیناه بصیرن، خدای متعال رو بصیر می نامیم. چرا؟ لانه لا یخفا علیه ما یدرکو بالابصار، به خاطر این که علم به مبصرات دارد، اون چه که دیده می شود بر خدا پوشیده نیست. مانند چی با چشم دیده می شود؟ رنگ ها، شخص ها، غیر ذلک. ولم نصفه به بصر لحظه العین، و خدای متعال رو با این چشمی که لآن به آن نگاه می کند یا بسته می شود و باز می شود به این توصیف نمی کنیم. وقتی میگیم خدای متعال بصیر است، نه اینکه یه چشمی دارد که این چشمش هم پلک دارد، پلکاش هم موجه دارد و درونش هم مثلا حدقه قرار گرفته، نه چنین چیزی رو توصیف نمی کنیم، بلکه میگیم علم به مسموعات مبصرات دارد. همین نشون دهنده اینه که مخاطب معمول و عالم عصر خودش هست. و کذالک سمینا و لطیفن، خدا رو میتونیم میگیم که هو اللطیف البصیر یا هو العلیم اللطیف. لطیف میگیم، لطیف یعنی عالم به اشیاء ریز و دقیق. حالا در مثال گفتن مثلا مانند پشه، خدای متعال همونطور که فیل رو، زرافه رو میبیند، کوها رو، ستارگان رو میبیند، پشه رو هم همونجور میبیند. همچنان که خدای متعال به نگاه های انسان توجه دارد، به نگاه پشه هم توجه دارد، به حرکت های پشه هم توجه دارد. خب البته پشه دیگه خود قرآن که مثال زده که ان الله لا یستحی ان یضرب بعوضه فما فوقها، خدا مثال پشه هم مثال میزنه چون پشه در میان این حشراتی رو که در دست و بال مردم بوده ریزترین بوده یا ریز بوده، به الا خدا مثال لطیف است، یعنی تمام اشیاء ریز مانند اتم ها الکترون ها شاید ریزتر از الکترون ها مگر چیزی باشد، خدای متعال به اونها هم علم دارد. این یک معنای لطیف که معنای رایجش همینه. معنای دیگر لطیف عبارت است از آن اشیاء و موجوداتی است که ذاتاً پوشیده هستند و مشاهده اونها کار آسانی نیست، مانند امور غیر مادی، مانند امور نفسانی، خطورات ذهنی به مراتب ریزترند از این موجودات ریز جهان طبیعت. ما اگر در مثلا مقابلمون پشه رو ببینیم میتونیم متوجه بشیم، اما خطورات ذهنی و نفسانی کسی رو، چیزهایی که در لحظات در ذهن و نفس انسان ها میگذره، اینا رو نمیتونیم ببینیم. خب وقتی عالم نفس خیالاتش اینقدر دقیق، ظریف، ریز باشد، حتما در عالم عقل بیشتر از این خواهد بود و در عوالم دیگر هم بیشتر خواهد بود. سمیناه لطیفاً لعلمه به شیء لطیف، چون خدای متعال عالم است به اشیاء لطیف، مثل البعوضه و اخفا من ذالک، هم مانند پشه و هم ریزتر از پشه، ریزتر از پشه را خدای متعال می داند. این یه معنای لطیف است. اما گاهی لطیف گفته می شود نه به معنای علم، بلکه معنای لطف کردن بر بندگان، لطف بر عباد گفته می شود. اون عبارت است از فراهم ساختن مقدمات و مهیئاتی که انسان را به خدای متعال نزدیک کنه، انسان را به انجام تکالیف عقلی، تکالیف نفسی و تکالیف بدنی نزدیک کنه، کمک کنه. هر چیزی رو که کمکی از جانب خدای متعال باشد اینو بهش میگن لطف بر بندگان. و این غیر از اون لطفی است که به معنای دیدن علم و مانندون هست. خب خدای متعال پشه را چی؟ خدای متعال پشه را میبیند، او علم دارد. اخفا من ذالک، ریستر از پشه را، موضع نشوء منها، جایی را که پشه متولد میشه. خب اگر حشرات تخم ریزی میکنن، یعنی خدای متعال تخم ریزی های پشه ها را هم مشاهده میکند، تخم های حشرات را هم مشاهده میکند، اون جایی رو که این پشه قرار تولید بشه اونم مشاهده میکند. ولی عقل و شهوت الاستفاد، خدای متعال فهم، درک، عقل پشه را هم مشاهده میکند و علم دارد. و همچنین شهوت الاستفاد را، اون میل و رغبت پشه به جنس مخالفش را، به این هم خدای متعال علم دارد. ولحدب علی نسلها، این دلسوزی و علاقه رو که پشه به نسل خودش داره، به گونه که زمینه دوام و بقا نسل خودش رو داره فراهم میکنه ولی با زحمت خودش، خدای متعال به این هم علم دارد و آگاهی دارد و مشاهده میکند. و اقام بعضها علی بعض، این که برخی از این دلبستگی ها متوقف بر برخی دیگر هست، برخی از کارها مقدمه برخی دیگر هست، یعنی کارهایی که پشه انجام میده برای اینکه دوام وجود پیدا کنه یا برای اینکه مثلا مشاهده کند اون تخم ریزی هاش رو، اینها برای پشه همه در یک مرتبه نیستن، خیلی کارهای مقدماتی و مؤخراتی رو انجام میده تا اینکه به این نتیجه برسه. و نقل الطعام و شراب الى اولادها فی الجبال، اینکه پشه برای فرزندانش تازه که حالا هنوز مثلا سر از تخم در نیاوردن یا در آوردن هنوز نمیتونن، اینا دیگه بستگی به این علوم عصر و زمان داره، اینکه آیا اینها غذا رو براشون میارن یا نه. برای بسیاری از حشرات این گونه است که پدر مادرشون غذا براشون میارن، مانند مثلا پرندگان. برخی دیگر هم نه، غذاشون قبلا پدر مادرشون آماده کردن، پدر مادر از بین میرن، نسلشون از بین میره، اینا وقتی متولد میشن که اصلا پدر مادر ندارن، غذاشون آماده است. حالا بنابر این که این حشرات دو گونه اند یا اینکه نه علم اون عصر زمان این گونه بوده است، یعنی اگر امروز معلوم می شود که تمام حشرات و تمام یا حداقل پشه ها، تمام پشه ها اینها قبل از اینکه نسلشون در این دنیا آشکار بشود از دنیا می روند، نسلشون قراره که مثلا در بهار به دنیا بیان، اینا در زمستون می میرن، در این صورت این هم یکی از نمونه هایی می شود که استفاده از علوم عصری برای بیان معارف و تبیین معارف الهی مجاز است، اگرچه این علوم عصری نادرست باشند. خب این غذا و آب رو برای فرزندانش میبره، تو کوها میبره، تو مفاوض میبره. مفاوض جمع فوز هست، فوز هم معنی هلاکت هست، هم معنی هلاکت هم برای نجات، یعنی تو گرفتاری ها، تو سختی ها، تو چاله چوله های طبیعت، تو خیلی جا که جونشون رو خطر تهدید میکنه، اینا برای فرزندانشون غذا میبرن. ولی اودیه در وادی ها، در بیابان ها غذا میبرن، ولی قفار در بیابان هایی که هیچ گل و گیاهی ندارد، نه آب دارد نه گیاه دارد، اینا با این حال تو اینجا هم غذا رو حمل میکنن و میبرن برای اینکه به فرزندانشون برسونن. تمام اینها معلوم خدای متعال هست و خدای متعال چنان اینها رو مشاهده میکند که گویی جز اینها خلقی در عالم ندارد. فعلمنا ان خالقها، وقتی که ما این کار ریز و دقیق رو در پشه میبینیم، فعلمنا ان خالقها لطیف بلا کیف، خدای متعال لطیف است ولی این لطافتش مربوط به کمیت و کیفیت و این ظرافت های مادی و جسمانی نیست. و انما الکیفیت للمخلوق المکیف، کیفیت مال مخلوقاتی است، اونم نه همه مخلوقات، مخلوقاتی که مادی باشن تا کمیت و کیفیت داشته باشن. اما اگر مخلوقی باشد که مادی نباشد یا کمیت و کیفیت نداشته باشد، اونم متصف به این ویژگی ها نمی شوند. خب این در مورد این که گفتیم خدای متعال، میگیم سمیع، میگیم بصیر، میگیم لطیف. یک نمونه دیگر، و کذالک سمینا ربنا قویا، خدای متعال رو اسمش رو قوی میگذاریم، یکی از صفات خدای متعال است. ولی لا به قوت البطش المعروف فی الخلق، نه به معنای اون نیرو و انرژی بطش. بطش هم معنی گرفتن، قهر، غلبه، مثلا مشت زدن رو بطش بهش میگن، و کارهایی که همراه با سختی و زور و فشار و مانندین ها باشه، اینو بهش میگن بطش. خدای متعال بطش داره، قوت دارد، ولی قوتش وقتی میگه، خدای متعال میگه که ما بندگان رو دستگیرشون میکنیم، ما اونا رو میگیریمشون، خدای متعال صاحب بطش است، نه به این معنا که مشت میزنه یا لگد میزنه یا با سنگ و چوب میزنه، به این معانی نیست، به معنای مناسب با خودش است. المعروف من الخلق نیست. ولو کانت قوته قوت البطش، ولو کانت قوته قوت البطش، اگر قوت خدای متعال قوه بطش معروف در خلق باشد، لوقت تشبیه اتفاق میفته، لحتمل از زیاده میتوان اون رو کمش کرد، میتوان زیادش کرد، و محتمل از زیاده اون چیزی که قابل زیادت باشد، احتمال نقصان، احتمال کم شدنش هم هست. و ما کان ناقصن، چیزی که ناقص باشد، چنان که چیزی زیادن بشود همینجور است. کان غیر القدیم، این دیگه قدیم نخواهد بود. و ما کان غیر القدیم، چیزی که قدیم نباشد، یعنی نقطه پیدایش داشته باشد، حالا چه قدیمش، چه حدوثش، حدوث ذاتی باشد، چه حدوث زمانی باشد، این عاجز خواهد بود. فربنا تبارک و تعالی لا شبه له ولا ضده، خدای متعال شبیه ندارد، ضد ندارد، همتا ندارد، کیف ندارد، نهایت ندارد، ولا تباصر هم ندارد. تباصر مبالغه در باصر هست، باصر هم که یعنی کسی چشم دارد. بنابراین اینجوری نیست که همه موجودات مادی مثلا دو تا چشم دارن، خدای متعال تعداد چشم های بیشتر داشته باشد. مهمتر اینه که و محرمون علی القلوب ان تمثلهو، حرام است بر دلها که او را در وجود خودشون مجسم سازن، متمثل سازن، یعنی قلبها توانایی ادراک قلبی او را ندارن. و علل اوهام ان تحدهو، عقلها هم نمیتوانن او را محدود کنن. و علل ضمائر ان تکونهو جل و عز ان عدات خلقه، ضمائر و باطنها هم نمیتوانن او را در دلشون، در وجود خودشون ایجاد کنن. خدا را نمیتوان در دل ایجاد کرد، که خدای متعال برتر است از ابزار خلقی و سمات و ویژگی های مخلوقاتش. و تعالی عن ذلک علوا کبیرا. اینم از این یه توضیحات مختصری هم یادداشت کردم که انشاءالله بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد وعلى اهل بيته الائمه المعصومين.